www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. خوش آمدید به برنامه امشب. من دکتر اسدالله‌ای امین، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص عفونی، طبق معمول چهارشنبه شبا در خدمتتون هستم همراه همکاران عزیزم، جناب آقای روستایی تهیه کننده، آقای شایانی که صدای منو به شما میرسونه، آقای بارانی و آقای فروزنده، اگر درست گفته باشم، هماهنگی برنامه رو بر عهده دارن. خب در هفته ایران جان هستیم و این هفته هم اختصاص داره به استان خراسان جنوبی و مهمانان عزیز برنامه‌مون هم امشب از این استان انتخاب شدن که در خدمتشون هستیم، هم طرح کیس داریم، هم گفتگو اصلی که با معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صحبت خواهیم کرد در مورد آخرین اقدامات بهداشتی که انجام دادن. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، آخر هفته خوبی هم داشته باشیم. یه عرض خسته نباشید و خدا قوت محکم و جانانه میگم به همه همکاران عزیزم در سراسر کشور، به ویژه استان خراسان جنوبی که زحمت میکشن. بالاخره این موقع شب میدونم در بیمارستان ها، درمانگاه ها مشغول خدمت رسانی به هممیهنان عزیزمون هستن. خدا قوت میگم، انشالله که همیشه شاد و پیروز و پرقدرت ادامه بدن. نمیدونم حالا ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر موسوی، متخصص محترم مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، که کیس امشب رو از زبان ایشون بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم. آقای دکتر موسوی در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان، چون مخصوصا دانشجویان محترممون و همکارامون دارم. بیماری که امشب خدمتتون مطرح میکنم، یه خانم 45 ساله‌ای هستن که یه سابقه ای از سردرد داشتن، به این صورت که تقریبا 15 سال این سردرد رو ذکر میکنن. اوایل یه حالتی داشته که این سردرد ها ماهی تقریبا 4 تا 5 بار دچار حملات سردرد میشدن، هر حمله شون چند ساعت تا یکی دو روز طول میشیده، همراه با تهوع بوده و استفراغ، و با تعویض وقتی استفراغ میکردن بهتر میشدن و برای آروم شدن درداشون ناچار بودن که مسکن مصرف کنن. اما این روند ادامه داشته به نحوی که بیمار تقریبا 2 ساله که این سردرد ها در اکثر روزای ماه این حملات و سردرد رو دارن تجربه میکنن. بیمار از ابتدای صبح که از خواب بیدار میشه تقریبا این سردرد رو تا اواخر شب داره تجربه میکنه، حتی در طول خواب هم سردرد میشه به نوعی که بعض اوقات مجبور میشه از خواب بیدار بشه و مسکن مصرف کنه. و خب بعضی از این سردرد ها حالت سنگینی سردرد داره، بعضی ها حالت تهوع، استفراغ و ضرباندار داره و به صورت سردرد مزمنی تبدیل شده. علاوه بر این، بیمار در شهرحال خودش سابقه فشار خون داره، سابقه قند خون داره، دردهای متعدد مفصلی داره که مسکن‌های مختلف داره و درداش مصرف میکنه. همچنین در بیشتر طول روز از احساس خستگی، کسالت، بی‌حوصلگی شاکی هست، به نحوی که بیشتر خوابالوده و شبها هم وقتی میره به خوابه و خوابش بخواد خوابش ببره مدتی طول میکشه و طول شب بعض اوقات خوابای پریشون میبینه، از خواب بیدار میشه و کلن از کیفیت خوابش اصلا راضی نیست. سوالی که اینجا مطرح میشه، اول محتمل ترین تشخیص برای این بیمار چیه؟ ما چه اقدامات تشخیصی لازمی باید برای این بیمار انجام دهیم و برای درمانش بهترین کاری که میتونیم برای این بیمار انجام دهیم چه اقدام لازمی خواهد بود؟ اگر لازمه که دوستان آمادگی دارن من گزینه‌های مختلف هم
مطرح کنم. بله حتما بفهمید.
اولین گزینه که مطرح میشه که دوستان که اعلام نظر کنن این که این بیمار یک سردرد میگرن داشته، یک میگرن مزمنی الان تبدیل شده و علاوه بر میگرنش احتمالاً با توجه به شرایطی که داره سردردهای تنشنی هم به این اومده اضافه شده و خب حالا چون سردرد در طول خوابم داره بالاخره مسائل فضاگیر داخل جمجمه هم مطرح میشه، بهترین کار اینه که براش دارو پروفیلاکسی میگرن با دوز مناسب، دارو پروفیلاکسی سردردهای تنشن با دوز مناسب براش شروع بشه و یه امارایی هم از سرش گرفته باشه. گزینه دوم که در مورد این بیمار مطرح میشه این که این سردردها یه سردرد میگرن مزمنی همراه بیمار داشته، علاوه بر میگرن مزمن چون دردهای متعددی این بیمار داره سردرد احتمالاً ناشی از مصرف مسکن هم به اون اضافه شده. خب لازمه که بیمار با توجه به که سردرد شبانه داره مسکنش قطع بشه، علاوه بر اون اقدام دیگه که براش انجام بشه پروفیلاکسی میگرن هم براش انجام بشه و یه امارای ازش گرفته بشه از مغزش که بررسی کامل براش انجام شده باشه. گزینه سوم علاوه بر این که این بیمار میگرن براش مطرح میشه سردردهای تنشنی هم احتمالاً با توجه به شرایطش براش مطرح میشه، علاوه بر اون حتی سردرد ناشی از مصرف مسکن هم براش مطرح میشه، بازم لازمه که هر سه تا اقدامات درمانی مناسب بایش انجام بشه، مسکنش قطع بشه، پروفیلاکسی مناسب برای میگرن، پروفیلاکسی مناسب برای تنشن بگیره و علاوه بر این که خب با توجه به که خانم سردرد آتیت تمپورال هم براش مدرزه قرار بیدن و امارای از مغزش بازم انجام بشه. گزینه چهارمی که این بیمار با توجه به که سردردش شبانه افزایش آسیبه براش مطرح میشه، زایات فضاگیر داخل مغزی براش مطرح میشه، بازم سردرد میگرن مزمن براش مطرح میشه، سردردهای تنشنی هم براش مطرح میشه، سردردهای ناشی از مصرف مسکن براش مطرح میشه و در کل یک ترم کلی سردرد مزمن روزانه داره که تقریبا به صورت چند علتی اومدن و بیمار رو به یک سردرد مزمن اومده تبدیل کرده. علاوه بر این حتما باید این شرحال مطرح کننده آپنه انصرادی خواب هم هست که آپنه انصرادی خواب وجودش باعث میشه که دردهای بیمار بیشتر بشه و سردردها رو بیشتر تجربه کنه. لازمه علاوه بر این که امارای ازش گرفته میشه از نظر تست پلیسومنوگرافی هم بیمار مورد بررسی قرار بگیره، علاوه بر این چون دردهای متنوع داره حتما از نظر مشکلات سرویکال که میتونه دردهای سردردها رو بیشتر کنم مورد ارزیابی قرار بگیره، یعنی هم امارای مغز بشه، هم امارای گردن بشه، هم که بررسی تای چشم بشه، هم تست پلیسومنوگرافی انجام بشه و متناسب با اون اقدامات درمانی براش انجام بشه. من خوشحال میشم که بالاخره دوستان ما، دانشجویان ما مطرح کنن که با توجه به این شرایط مناسب‌ترین گزینه‌ای که برای این بیمار باید این اقدام بدن چه اقدام درمانی و تشخیصی
باشه. بله پس من یه بار دیگه تکرار کنم، یه خانم چند ساله بودن؟ 64 ساله؟
خانم 45 ساله. بله.
که یه سردرد مداوم دارن که در طول شب هم ادامه داره، سردرد در واقع با حالت تهوع همراه هستش، اختلال عملکردی بهشون داده و سابقه در واقع فشار خون دارن، درسته؟
سابقه سردردهای مزمن داشته، بعد سابقه فشار خون داره،
و مشکلات مفصلی،
دیابت داره، مشکلات افزایش وزن داره و دردهای مفصلی. عملا جناب دکتر ببینید، عمده سردردهایی که واقعا به مطب مراجعه میکنن، یعنی کسانی که با دردهای مزمن مراجعه میکنن که به مطبای مختلف دارن مراجعه میکنن، در شهالشون این یک این چیز شهالی دارن، یعنی ما باید به فکر علل مختلفی باشیم که داره بیمار رو اذیت میکنه.
بله، خیلی ممنونم استاد. حالا انشالله در آخر برنامه در خدمتون هستیم. خب خیلی کیس پیچیده ای هستش، یعنی واقعا تشخیص های مختلفی میتونه براش مطرح باشه، میتونه یه میگرن ساده شروع بشه، تنشن اضافه بشه، سردرد ناشی از مصرف مکمل در واقع در ضد التهاب مثل انسیتا مطرح باشه، سردرد ناشی از در واقع زایه فضاگیر داخل جمجمه، درست میگم؟ اینها هم ممکنه مطرح باشه و در نهایت اون در واقع شرح حال آپنه انستادی خواب، یعنی تمام اینها رو باید بررسی بکنیم. خیلی ممنونم استاد، در آخر برنامه در خدمتون هستیم و صدای شما رو میشنویم و این پاسخ جذاب رو قطعا از شما میشنویم. راه ارتباطی برنامه ما 30102 هستش، از همین الان منتظر پیامک های شما هست. بریم سراغ بخش نبض دانایی که در هر قسمت یک کتاب بسیار جذاب و جدید که بر اساس رفرنس های در واقع بسیار داغ و جدید نوشته شده به ما معرفی میکنه. ببینیم که این بار چه کتابی رو با ما آشنا میکنه.
نبض دانایی، ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمود خدادوست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. توفیق داشتیم یک کتاب جامعی رو تحت عنوان مجموعه آموزشی مبانی طب ایرانی ویژه پزشکان عمومی، به هر حال با کمک بسیاری از اساتید و همکاران و متخصص طب سنتی ایرانی به هر حال تألیف و گردآوری بکنیم، که خب کتاب جامعی هست که در واقع از مبانی در واقع طب ایرانی شروع میشه تا به همه ابعادش، از مبانی حفظ و صحه و اصول در واقع حفظ تندرستی و اصلاح سبک زندگی، دلائل و علائم یعنی علامت شناسی بیماری ها بر مبنای طب ایرانی، و مبانی معالجات طب ایرانی در واقع در این مجموعه آورده شده. و البته این مجموعه کتاب یکی از کارهای خوبی که انجام شد اینه که ما در یک قالب یک دوره بازآموزی ویژه پزشکان عمومی در دو نوبت با حدود 120 امتیاز بازآموزی هم در واقع برای پزشکان عمومی ارائه شد. بنابراین در واقع یک مجموعه کاملی هست که میتونه طب ایرانی رو آنطور که حداقل برای پزشکان عمومی که در این حوزه تمایل دارند که در واقع دانش پیدا بکنند که بتوانند از ظرفیت طب ایرانی در کنار طب رایج به صورت اینتگریتیو بتونن استفاده بکنند و بر اساس همین هم بتوانند با مبانی و کلیات این طب آشنا بشن تا بتونن در ادامه مسیر کار درمانیشون بتونن به صورت پیشرفته تر از کتابهایی که بر مبنای علامت شناسی و بیماری شناسی در واقع چاپ شده بعدن هم بتونن استفاده بکنن. لازمش اینه که این مبانی رو و کلیاتی از طب ایرانی رو در این کتاب ببینن و بشناسن تا بتونن در کار تشخیص و درمانشون و اصلاح سبک زندگی مردم بتونن انشالله استفاده بکنن.
خب کتابی که معرفی شد کتاب بسیار مهمی هستش، در مورد طب ایرانی هستش. بسیاری از دستور عملها و توصیه هایی که در طب ایرانی داریم به ما کمک میکنه. حالا از قدیم پدر بزرگا مادر بزرگامون برای همین فصول سرد سال و سرماخوردگی ها همیشه یک شلغمی رو توصیه میکردن که واقعا الان اثبات شده که میتونه خواص بسیار خوب ضد التهابی داشته باشه و همچنین موارد مشابهش، که خب این کتاب واقعا میتونه به ما کمک بکنه. یه خانم 45 ساله اومده پیش ما با سردردهای مزمن روزانه و شبانه که باعث اختلال در عمل کرده شده. ایشون در واقع به علت دردهای مفصلی انسیدهای مکرر داره مفصل داره مصرف میکنه، شبها مشکل خواب پیدا کرده به خاطر این سردردها، و ما باید ببینیم که محتمل ترین تشخیص و درمانی که میتونیم برای ایشون انجام بدیم چه میتونه باشه. گزینه اول سردرد میگرنی هستش، گزینه دوم خب سردرد میگرنی همراه با سردرد تنشن، یعنی اینها میتونه در ترکیب هم باشه. گزینه سوم گزینه ای هستش که حالا هم سردرد میگرنی ممکنه باشه، هم تنشنی، و حتی ممکنه ضایعات فضاگیر داشته باشه که خب اینجا باید MRI بکنیم، حالا علاوه بر اون درمان در واقع میگرن که انجام میدیم. و گزینه چهارم حالا علاوه بر موارد فوق، در واقع ممکنه مشکلات تنفسی و آپنه انسدادی خواب مطرح باشه. خب حالا در آخر برنامه انشالله در خدمت آقای دکتر موسوی هستیم که به ما بگه که جواب صحیح کدام هستش. نمیدونم ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر شایسته معاون بهداشتی یا نه، که دوستان اشاره میکنم فعلا برقرار نشده. همچنان منتظر پیام های گرم شما هستیم. آقای فرهاد بابا پیامک دادن و گزینه 4 رو انتخاب کردن، 0919 3582. ببینیم که حالا کدام گزینه درست خواهد بود. خب منتظر پیامک های شما هستیم. 3102 راه ارتباطی ما با شما هستش. یه خانم 45 ساله اومده با سردرد مزمن که هم مشکل فشار خون و هم دیابت داره، هم به دلیل درد مفاصل داره انسید به میزان زیاد مصرف میکنه، سردردهاش اختلال عملکرد ایجاد کرده، شبانه میتونه بخوابه. ببینیم، و حالا مایت ضرباندار رو داره که یعنی به نفع میگیرنه، ولی آیا فقط میگیرن هست یا نه، سردرد ممکنه تنشن هم همراهش باشه، یا حتی مشکلات ساختاری مغزی که خب بعد MRI بکنیم، یا در نهایت گزینه 4 مشکلات آپنه و انسداد خواب. کدام گزینه به نظر شما صحیح است؟ خب در خدمت جناب آقای دکتر شایسته هستیم، معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجن. سلام استاد، در خدمتتون هستیم، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم استاد. خب بفرمایید که حالا ما در هفته ایران جان هستیم که اختصاص یافته به استان محترم خراسان جنوبی. شما به عنوان معاون بهداشتی و استان و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، چه برنامه‌هایی رو داشتید و چه کارهایی قراره انجام بدید؟
بله، خب استدلال دارید که حوزه بهداشت در واقع وسیع‌ترین حوزه هر دانشگاه هست. در استانی مثل استان خراسان جنوبی ما فاصله در واقع اولین خانه بهداشتمون از سمت سیستان بلوچستان تا آخرین خانه بهداشتمون که در واقع وصل میشه به استان یزد و از طرفی به سمنان 800 کیلومتر هست. ما بخش زیادی از سطح استان رو با پوشش خانه های بهداشت از نظر خدمات بهداشت درمانی تحت پوشش داریم. ما در استان خودمون در واقع تعداد 105 تا مرکز خدمات جامعه سلامت داریم، 332 تا خانه بهداشت داریم که در واقع محیطی ترین سطح ارائه خدمات هست توسط بهروزان محترم و گروهی که در واقع در خانه های بهداشت شاغل هستن حدود 490 بهروز هستن و خب بقیه کادر حوزه بهداشت شامل پزشکان محترم، پرستاران، مراقبین سلامت، ماماها و حالا رشته های دیگه، کارشناسان بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، سلامت روان، تغذیه و آزمایشگاه و دندانپزشکانی که در سیستم شاغل هستند. خب ما در استان خراسان جنوبی با توجه به بعد مسافت خیلی از خدماتی که ارائه میدیم واقعا هم سخت هست ارائه خدمات، هم در واقع این خدمات خیلی گران برایمون تموم میشه چون مسافت هامون خیلی زیاد است. علی‌رغم این مسئله در حوزه های مختلفمون که شامل مدیریت های مختلف مثل مدیریت مبارزه با بیماری ها، مدیریت شبکه و اتحاد سلامت، جوانی جمعیت، بهداشت محیط و سایر گروه های دیگه هست، خدماتی رو ارائه دادیم که اگر اجازه بفرمایید من بخشی از این توانمندی های استان رو خدمت شما بگم.
بله، در خدمتتون هستم.
در حوزه مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ما بزرگترین زنجیره سرمایه شرق کشور رو در واقع در طی سال گذشته مورد بهره برداری قرار دادیم، تجهیز و نوسازی کردیم با 2 تا سردخانه نگهداری واکسن و فرآورده های بیولوژیک که خب با حجم 144 متر مکعب بود و با جذب اعتباراتی که حالا از محل اعتبارات کمیساریا و اعتباراتی که وزارت بهداشت به ما داد تونستیم این زنجیره سرما رو در واقع داشته باشیم، تجهیز بکنیم و نوسازیش رو انجام بدیم. ما تو بحث پوشش و واکسیناسیون جزو دانشگاه های برتر کشور هستیم و در مثلا طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در سال گذشته ما پوشش بالای 99% رو داشتیم. در خصوص بحث حالا برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که جزء اولویت‌های وزارت بهداشت هست، استدلال دارید که 2 تا اولویت وزارت بهداشت، یکی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع هست و برنامه جوانی جمعیت. که خب در خصوص بحث برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع ما رتبه برتر ارجاع الکترونیک رو نسبت به جمعیت در بین 63 دانشگاه داریم و رتبه برتر نسخه نویسی الکترونیک رو هم در بین 63 دانشگاه داریم. خب در خصوص اولویت دوم وزارت بهداشت، همونطور گفتم در مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس ما رتبه سوم رو در شاخص مراقبت‌های بارداری در کشور داریم در بین 63 دانشگاه و رتبه ششم در مراقبت به موقع مادران. در کارنامه جوانی جمعیت که هر سال توسط وزارت بهداشت منتشر میشه، در سال گذشته ما رتبه 13 رو در بین 63 دانشگاه داشتیم. در حوزه سلامت محیط و کار، خب استحضار داره یکی از مدیریت‌های بسیار مهم هست که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط هست و خب بازرسی‌هایی که در این خصوص انجام میشه و نظارت‌هایی که هست خیلی وسیع هست. یکی از کارهایی که در این حوزه انجام شده بحث اجرای طرح ملی پایش گاز رادون هست در کشور. خب استحضار داره گاز رادون بعد از دخانیات دومین عامل سرطان ریه هست. خب به خاطر اینکه ما اطلاعاتی کسب کنیم در خصوص اینکه حالا گاز رادون در استان ما به چه شکل هست، آیا در پوسته زمین و وضعیت هایی که ما داریم آیا این هست وجود دارد یا میزانش به چه شکل هست، سال گذشته از سال گذشته این طرح شروع شده. 285 منزل مسکونی رو ما در سطح استان با همکاری وزارت بهداشت در واقع مورد پایش قرار دادیم. این طرح در این منازل مسکونی داره اجرا میشه که انشالله نتایجش در قالب اطلس ملی گاز رادون که انشالله توسط وزارت بهداشت منتشر میشه انشالله نتایجش رو خواهیم دید. یکی دیگه از بحثا بحث خانه بهداشت کارگری هست که در بین 1500 خانه بهداشت کارگری، یکی از خانه بهداشت کارگری این کارخانجات صنعتی ناصری در بیرجند در واقع در جشنواره ملی کارفرمایان سلامت محور و خانه های بهداشت کارگری رتبه اول رو کسب کرد. در حوزه سلامت دهان و دندان ما در واقع 99% مراقبت های گروه هدف رو انجام دادیم. گروه هدف اون خب کودکان زیر 14 سال هستن و مادران باردار که در برنامه سلامت دهان و دندان انجام شده و در واقع یه سری فعالیت های دیگه همکاری با گروه های جهادی و مسائل دیگر ما تو این حیطه داشتیم. در رابطه با بحث سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، گروهی که در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه در نقاط مختلف استان فعال هستن، خب در واقع بحث سلامت روان رو پیگیری میکنند و ما یک مرکز در واقع سراج یا همون مرکز سلامت روانی اجتماعی جامعه نگر رو در طی سال قبل راه اندازی کردیم و خدمات رایگان به بیماران پرخطر ارجایی میدیم. و تو بحث آموزش سلامت هم که خب در واقع مهمترین رسالت هر واحدی در حوزه ما هست بحث آموزش، خب ما در برنامه‌های ارتقای سلامت کارکنان در سازمان‌ها پوششی رو افزایشی رو داشتیم نسبت به متوسط کشوری، یعنی متوسط کشوری 30% بود ما 38% رو پوشش داشتیم و خب در بقیه شاخص‌هایی که در واقع در این حوزه داریم کار میکنیم هم نسبت به کشور بالاتر هستیم. در خدمتون هستم اگر سوالی هست.
بسیار عالی. خواهش میکنم. حالا من چون خودم متخصص عفونی هستم در حوزه کنترل بیماری ها به ویژه حالا بیماری عفونی با توجه به مرز مشترکی که بالاخره ما با همسایه هامون داریم، میخواستم ببینم چه اقداماتی صورت گرفته.
بله خب ما در واقع ما استعداد داریم، ما حدود 330 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داریم. ما یک پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی داریم، تنها مرز رسمیمون با افغانستان مرز ماهیرود هست. پایگاه بهداشتی مرزی ما در اونجا داریم. خب در اونجا در واقع خدمات قربالگری داره انجام میشه بعد از گیت گذرنامه. در واقع اولین در واقع گیتی که وجود داره از نظر بحث کنترل بیماری ها هست. افرادی که وارد میشن اونجا خب یه ارزیابی اولیه براشون انجام میشه، در واقع نیاز به تزریق واکسن باشه براشون انجام میشه. ما در اونجا رپید تست ها رو داریم، انواع رپید تست ها رو ما در اونجا داریم. رپید تست مالاریا رو داریم، برای بحث تب دنگی ما در واقع اونجا رپید تست داریم و برای بیماری های عفونی دیگه‌ای که در واقع رپید تست التور و بیماری های دیگه‌ای که رپید تست دارن رو ما اونجا میتونیم سریعا ارزیابی بکنیم. بر حسب علائم اینا قربالگری میشن، در صورت نیاز خب در واقع اقدام لازم براشون انجام میشه. در مورد بیماری های تنفسی هم خب استحضار دارید که در کشور در واقع از ابتدای آبان ماه یک افزایش رو ما در موارد آنفلانزا و کووید داشتیم. ما آزمایشگاه منطقه‌ای بررسی در واقع سروتایپ سوشهای آنفلانزا هم در اینجا داریم و کووید رو که خب ما هم از ابتدای آبان ماه یک سیر نسبتاً افزایشی رو داشتیم، ولی باز هم تعداد موارد آنفلانزا و کوویدمون به مرز هشدار نرسیده. هنوز مثلا 2% کووید بوده، حدود 4-5% آنفلانزا بوده، به مرز 10% یا هشدار هنوز نرسیده. ولی خب بالاخره با توجه به فصل پاییز و بازگشایی مدارس و بالاخره سرد شدن هوا، خب انتظار این میره که با توجه به محیط های بسته ای که مخصوصا در مدارس وجود داره ابتلای دانش آموزان و بعد خب حالا ابتدای گروه های سنی دیگر رو ما داشته باشیم.
بله الان در اینجا هم همین جور هست، یعنی بیماری های تنفسی افزایش پیدا کرده طبق روال هر سال که بالاخره در فصل سرما این اتفاق میفته، انتظارش هم داریم. در مورد واکسیناسیون سرخک مخصوصا چجوری هست وضعمون اونجا؟
بله ما حضورتون عرض کنم که ما در واقع در اوج در واقع پاندمی کووید سال 99